بسم الله الرحمن الرحيم. روایتی که دیروز بحث شد و حضرت امام رضوان الله علیه فرموده بودند که دیگران به این روایت استدلال نکردند ولی میشه بهش استدلال کرد و تقریب استدلال ایشون رو هم بحث کردیم، بعد بالاخره گفتیم که باید قبول کرد این استدلال رو و این روایت دلالت میکنه یا دلالت نمیکنه. یه مقداری مشکلمون بود که بپذیریم که دلالت میکنه، گرچه ایشون بالاخره استاد اعظم ما هستن. باز من یک دور دقت کردم توی عبارات ایشون، هم در این موسوی فارسیشون و هم توی کتاب بیه عربیشون، یک راه دیگری هم هست که شاید منظور ایشون این باشه. بالاخره این که امیرالمومنین سلام الله علیه به شریح قاضی فرمودن جلست مجلسا لا یجلسه الا نبیون او وصی و نبیین، هدفشون چیه؟ هدفشون عدم لیاقت شریح برای مقام قضاست یا هدفشون بیان مقام قضا و اینکه این مقام چه شایستگی رو دارد یا هر دو؟ اگر دومی رو بگیریم یا هر دو رو بگیریم، یه نوع استدلالی میشه کرد و بیشتر همیشون روی کلمه وصی نبی تکیه میکنن که مقام قضا مال نبی یا وصی نبیه و الا اگر دیگری این مقام رو بگیره اون شقی خواهد بود. حالا منظور اینه که یعنی آقای شریح شما نه نبی هستی نه وصی نبی، بی خود اینجا نشستی، یا هدفشون بیان موقعیت مقام قضاوته که این مقام مخصوص نبی یا وصی نبیه. اگر این دومی باشه و یا هر دو، هم میخوان بگن تو آدم شقی هستی و مناسب با این سمت نیستی و هم میخوان بگن مقام قضاوت مخصوص انبیا و اوصیاء انبیاست، و یا هر دو هم میخوان بگن مقام مخصوصه و تو هم شایستگی نداری. از این جهت این که این مقام مخصوص انبیا و اوصیاء انبیاست، ما دیروز عرض میکردیم که خب از جهت این که قضاوت یکی از اقسام مهم حکومته و این قضاوت اختصاص به وصی نبی و یا نبی داره و طبعا بخوایم بگیم سایر شاخه های حکومت هم اختصاص داره به مقام فقاهت، عرض کردیم یه مقداری مشکل هست. ولی دقت در عبارات عربی ایشون به خصوص توی کتاب بی تکیه روی وصی نبی بیشتر کردن و چون قبلا در روایات قبلی ثابت کردیم که فقها از اوصیاء نبی هستند، فقها خلیفت الرسول هستند، حسون الاسلام هستند، امین الاسلام هستند، و وقتی این مقامات به اصطلاح حسن الاسلام، امین الاسلام، خلافت الاسلام برای فقیه هست، اینجا هم می‌فرماید که این مقام قضاوت مخصوص وصی نبیه و فقها هم وصی نبی هستن. وقتی وصی نبی هستن پس قضاوت هم به اصطلاح مخصوص اینها هست. پس این که اختلافی نیست در این که قضاوت حتما مال فقهاست، اما در حکومت و سایر شؤون حکومت اختلاف نظر هست و این روایت دلالت نکنه و فقط دلالت بکنه بر قضاوت، با این تقریب دوم نمیخوایم بگیم چون قضاوت حسنیست از اقسام قضاوت، از اقسام حکومت، و چون قضاوت مخصوص فقیه هست پس سایر اقسام هم هست، اینو نمیخوایم بگیم، بلکه میخوایم بگیم این روایت دلالت میکنه بر این که اوصیاء نبی قضاوت هم دارند و فقها چون اوصیاء نبی هستند قضاوت هم دارند، پس نتیجتاً یعنی حکومت رو دارن، قضاوت هم یکی از شاخه‌های حکومت است دارن. با این تقریب میشه تا حدودی فرمایششون رو قبول کرد، و الا گفتیم دلالت حدیث بر این مسئله خیلی مشکل هست، و یا حد اکثر یک مؤیدی برای بحثشون باشه. از این بگذریم. به هر حال چون دیروز بحث شد و ما نتونستیم خودمون رو قانع کنیم که استدلال تمامه، شاید با این تقریب دوم که عرض کردم بشه استدلال کرد. حالا از این بگذریم. حدیث بعد حدیث سلیمان ابن خالد هست. این حدیث در درجه اول از نظر سند یک بحثی کردن و دو تا سند داره. یک سند مال مرحوم کلینی هست در کافی، و یک سند مال مرحوم صدوق هست در اکمال الدین. سند کافی گفتن مخدوشه یا ضعیفه به خاطر حضور عبدالله، ابو عبدالله مؤمن. خود ایشون هم با همین سند کافی نقل کردن، البته اشاره میکنن که این سند ضعیفه به خاطر همین ابو عبدالله مؤمن. چه مؤمنی است که سبب ضعف حدیث شده؟ ما خواستیم ببینیم که دلیل ضعفش چیه؟ چشه این آقا چه ضعفی داره؟ سند را من میخونم روی کتاب که ابو عبدالله مؤمن مراجعه کردیم. عرض کنم که جامع الروات که مکرر عرض کردم خب از رجال معتبر هست. ایشون اول در کنا القاب اسمش پیدا کردیم، چون ابو عبدالله مؤمن کنیه است. ایشون میگه اسمش زکریای مؤمن هست، و زکریای مؤمن منشأ ضعفش اینه که گفته میشود که واقفیه، و درسته که در اصحاب به اصطلاح قبلی ها ائمه قبلی بوده، ولی حضرت رضا رو هم در مسجد الحرام ظاهرن کجا ملاقات کرده. عبارت جامع الروایات در صفحه جلد اول، البته القاب و کنا در جلد دوم هست، اما اسامی به ترتیبی که اگر جامعه رو دیده باشید، در جلد اول زکریا، زکریا ابن محمد المؤمن، هو عبدالله ابن مؤمن، رویا یا روا ان ابی عبدالله و ابی الحسن علیه السلام علیهما السلام و لقا الرضا علیه السلام فی مسجد الحرام. خب حالا اینا که تعریفشه، ولی بعد داره حکیه انه ما یدل علی انه واقفی. خب حالا حکایت شده است که ایشون هم واقفی بوده، یعنی مثلا از موسی بن جعفر به بالاتر نیامده و قبول نکرده، گرچه حضرت رضا رو دیده در مسجد الحرام بنابر نقل جامع الروات. و قبلا هم اینجا عرض کردیم واقفی بودن دلیل بر عدم اعتبار سند نمیشه، ممکنه واقفی هم باشه ولی موثقه و اون روایت که نقل کرده از ائمه قبل نقل کرده، وقوف که دلیل بر ضعف نمیشه. ولی دنبالش عبارتیشون نقل کرده که و کان مختلط الروایه فی الحدیث، بنابر نقل نجاشی و خلاصه علامه. این جمله که از نجاشی نقل شده و از خلاصه علامه نقل شده، گرچه راوی از او محمد ابن عیسی هست، مرویانش هم معتبره، راویش هم معتبره، ولی به هر حال این آقای زکریا ابن محمد ابن عبدالله مؤمن واقفی هست. اما چون دربارش گفتن که نجاشی فرموده و همینطور خلاصه علامه فرمودن که مختلط الروایه است، بعدش هم حدوداً شاید 8-9 مورد در اسناد حضور داره در ابحاث مختلف که جامع الروات نقل میکنه. حالا به هر حال این حدیث رو با سند معتبر و موثق صدوق بابش نگاه میکنیم، گرچه سند کلینی رحمت الله علیه رو خود ایشون هم نقل کردن. حدیث متنش اینه، حالا ما متن رو با سند میخونیم. حالا اون که سند عرض کنم که همین آقای مؤمن درش هست، عرض شد که از کافی نقل شده در وسائل هم نقل کردن، ولی از کافی نقل میکنن. ان عدتن ان من اصحابنا ان سهل ابن زیادن، حالا سهل ابن زیادم یه دفعه که دوبار اینجا بحثش شده است، الامر فیه سهلن و عیسی ابن محمد ابن عیسی ان ابی عبدالله المؤمن ان ابن مسکان ان سلیمان ابن خالد ان ابی عبدالله علیه السلام. حالا این سند ضعیف باشه، ولی سند صدوق رو گفتن که قویه، یعنی رجالی که در سند صدوق هست رجال مورد قبول و موثق هستن. حضرت صادق سلام الله علیه فرمودن که قال ان ابی عبدالله علیه السلام قال اتقوا الحکومه فان الحکومه انما هي للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي يا كنبي او وصي نبي. این فرموده امام صادق سلام الله علیه است، به این استدلال شده برای ولایت فقیه. چطور تقریب استدلال چیه؟ چطور این روایت دلالت میکنه؟ خب حالا اتقوا الحکومه یعنی هر کسی حق نداره حکومت بکنه، حکومت یعنی حاکمیت، یعنی تصرف در همه شؤون مسلمین، از بیان احکام از اجرای احکام، از تصرف در اموال، از اخذ و اعطا، از بیان عقاید، جلوگیری از بدعتها، برخورد با مبدعین و خلاصه اجرای احکام، به حفظ احکام، حسن اسلام بودن، امین اسلام بودن، اینا همه از شؤون حکومته. گفتن هر کسی حق حکومت نداره. چرا؟ چون حکومت انما هی للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین. این کلمه امام اینجا مقصود کیه؟ اصرار امام راحل اینه که ظهورم همینه که کلمه امام اینجا مقصود همون رئیسه، همون امام القومه، همون حاکمه، نه مقصود امام معصومه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر امام معصوم باشه، امام معصوم به طور طبیعی عالم به قضا و عادل هست، و اگر قرار باشد که این کلمه الامام مقصود امام معصوم باشه، العالم بالقضاء العادل فی المسلمین، این دو قید در حقیقت اضافی تلقی میشه به امام عادل. هیچ وقت به امام معصوم هر وقت میخوان توصیف کنن نمیگن عادل، نمیگن عادل فی المسلمین مثلا یا عالم. بله، گاهی از حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه تقییتاً کلمه عالم ذکر شده، اما این که به طور رسمی بگن امام العالم، امام العادل، این منصرف از ائمه معصومین هست و مقصود از کلمه امام یعنی رئیس. و عبارت این میشه که حکومت مال رئیسیه که هم علم به قضا داشته باشه و هم عادل باشه در بین مسلمین، به خصوص که در ذیلش داره کنبیین او وصی نبی. بعد ایشون میفرماین که حالا من تقریب فرمایش ایشون اول عرض میکنم، حالا بعد ببینیم این تقریب تمامه یا نه، و ظاهرا تمامه. امام عالم بالقضا یعنی رئیسی که رئیس المسلمین، و حکومت مال آدمیه که امام باشه، عالم به قضا هم باشه، یعنی شؤون قضا رو کاملا و مسائل قضاوت رو کاملا بدونه، احکام قضاوت رو کاملا بدونه. به عبارت دیگر مجازات و جرائم را و تناسب مجازات و جرائم را بشناسه و بدونه که در اسلام نمیشه هر جرمی رو هر مجازاتی خواستیم بدیم. مثلا با سلیقه خودمون حبس رو یکی از مجازات قرار بدیم، بگین چون مثلا جریمه مالی نمیتونه بکنه پس حبس بشه، یا مثلا شلاق نمیشه همین حبس بشه، مثلا زنا کرده حبس بشه، سرقت کرده حبس بشه، یا نه زندان همون شلوغ، برای رفع شلوغی و زندان زدایی بیایم جریمه مالی بکنیم و خلاصه عوض کنیم جرائم رو. نه، عالم به قضا باشه، یعنی قضای اسلام هر جرمی مجازات معین داره. برای جرم زنا به اصطلاح فجلدوا کل واحد منهما مئة جلده، یا از سارق و سارقه فقطوا ایدیهما، و یا مثلا المحارب را فقطوا به اصطلاح فقتلو او انما جزاء الذين يحاربون الله ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم و ارجلهم من خلاف، که به درجه در اختیار قضاوت یکی از این سه تاست و نمیشه حبسش کرد یا نمیشه جریمه مالیش کرد. اگر محارب بود باید همون مجازات اسلامی گفته بشه. این که میگن امام یعنی رئیسی که احکام قضای اسلام رو بدونه، عادل هم باشه. خب ما میدونیم که اون کسی که احکام قضای اسلام رو میدونه فقیه، اون کسی که البته نه هر فقیهی، فقیهی که عادلم باشه، کنبیین او وسیع نبیین. حالا این کنبیین و وسیع نبیین رو قرینه اضافی میگیرن بر این که مقصود این کلمه امام در اینجا یعنی رئیس، یعنی قائد، یعنی حاکم. الحکومه فان الحکومه انما هی للامام، حکومت مال رئیس قومه، مال اونیه که جلوی قوم قرار داره، اما با این شرایط. شرط اولش علم به قضای اسلام هست، شرط دومش عدالت در مسلمین هست. و چون در قرآن کریم هم آیات کریمه‌ای داریم که عرض کنم که برای اقامه قسط و اقامه عدل اصلا اسلام آمده است یا دین خدا آمده است، در یکی از اهداف مهم دین الهی اقامه قسط، اقامه عدل. بنابراین این روایت میگه اون امامی که قضاوت اسلامی رو بلده، عدالت را هم میدونه و شبیه نبی و یا وصی نبیه، خب فقیه که نبی نیست ولی وصی نبی هست. چرا؟ برای اینکه قبلا ما اثبات کرده ایم در روایتی که گفتن اللهم ارحم خلفایی، و بیان شد که خلفای مورد دعا فقها هستند. اللهم ارحم خلفایی الذین یکتبون الحدیث حدیثی و سنتی و یعلمون الناس، و مصداق اجلاش فقهای عظام هستند. بنابراین این روایت هم اگر خوب دقت بکنیم میفرماید حکومت حق اون کسی است که امامت رو داره، یعنی پیشوایی رو داره، شبیه وس نبی یا وصی نبی هم هست، که نه شبیه وصی و نبی و به اصطلاح نبی و وصی نبی، شبیه نبی که نمیتونه باشه بعد از ختم نبوت، پس قبلا قطعا میشه شبیه وصی نبی، و شبیه وصی نبی همون خلفای به اصطلاح مورد ترحم، مورد دعای پیغمبر اسلام هست که فرمود اللهم ارحم خلفایی قیل و من و من و من خلفا اج خال الذین یعتون من بعدی و یکتبون حدیثی و سنتی و یعلمون الناس، و مصداق اعلاش هم به اصطلاح فقهای عظام شدن. و یا در الفقها حسون البلاد کسور المدینه، فقها حسون البلاد هستن، امین الاسلام هستن، عالم به قضا هم اینجا باید باشن، عادل هم باید باشن. بنابراین این اوصافی که ذکر شده است برای امام در اینجا مسلماً مقصود از این امام میشه، یعنی رئیس، یعنی پیشوا، و مصداق اعلاش هم که وصی نبی میشه، میشه فقیه جامع شرایع. بنابراین این حدیث هم از روایاتی است که سنداً و دلالتاً کاملاً دلالت میکنه بر این که فقیه جامع شرایط، نه هر فقیهی که فقط مسئله میگوید، فقیهی که عالم به قضا هست و امام هست، عالم به قضا هست و عادل هست ولی امام هست، امام قاضی عرض کنم عادل، کسی که وصی نبی، امام عادل عالم به قضا که وصی نبی، یعنی فقیه جامع شرایط. فقیه جامع شرایط پیشوایی هست که به اصطلاح هم قضای اسلام رو میدونه که از پیش خودش هیچ چیز رو کم و زیاد نمی کنه، ضرائب اسلامی همون ضرائبی است که در اسلام قرار داده شده یا ضرائبی که حاکم قرار میده و حق داره که قرار بده. حالا مثلا خمس و زکات و عرض شود که خرائج و یا اموال عمومی مسلمین که در اختیار حاکمه، و مالیات هایی که حاکم حق داره وضع بکنه در شرایطی و حفظ بکنه شرایطی، اینجاست که اون چیزی که عرض کردم ذکر میکنن که تصرف در اموال مسلمین، همینجا خیلی تاکید دارن در این که تصرف در اموال مسلمین کار بسیار سختیه و هر کسی نمیتونه تصرف در اموال مسلمین بکنه، و به خصوص چه این که اموال مقرر شرعی و چه اموالی که حق حاکم هست که مقرر بکند، مثل مالیات ها و زرائع و سایر اموال عمومی که ملک هیچ کس نیست و حاکم میتونه در جهت منافع مسلمین مصرف بکنه. اکثر از اموال هستن که به اصطلاح مثل انفال که در قرآن کریم ازش انفال تعبیر شده، یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و للرسول تا آخر آیه، و انفال رو در روایت هم معنا کردن، اکثر اموال جز انفال حساب میشه. بعض تعبیر روایات انفال داره که من رؤوس الجبال الى بطون الاودیه، یعنی از به اصطلاح سر کوها گرفته یا مناکب به اصطلاح که در سوره عمه مناکب هست، مناکب به اصطلاح جبال و رؤوس اودیه، یعنی در حقیقت همه صحراها و بیابانها و دریاها و جنگلها و مراتع و همه در اختیار رسول هست و رسول هم در اختیار امیرالمومنین سلام الله علیه قرار دادن و امیرالمومنین هم امام بعدی تا امام دوازدهم صلوات الله و سلام الله علیه، فقها هم نائب این امام هستند و جانشین این امام هستند. بنابراین همه چیزهایی که مال امیرالمومنین بوده مال این فقیه جامع شرایط هم هست. پس او هست که میتونه به اصطلاح خمس رو بگیره، زکات رو بگیره، میتونه در جنگل ها تصرف بکنه، در مراتع تصرف بکنه، در بیابان ها و صحرا ها تصرف بکنه. این احکامی که الان ما در حکومت اسلامی داریم، به خصوص مثلا حالا به عنوان مثال که شاهده بر مطلب میشه، قبل از پیروزی انقلاب کسانی برخی از اراضی رو گرفتن، حالا اراضی آباد یا اراضی مواد. حالا احکام اراضی احکام مفصلی است در باب خودش، احکام مواد یه جوره، احکام محیات یه جوره. محیات یعنی زمین هایی که به نوعی مالک داره و تملک شده، حالا بعد با ارث یا با بیع و شراء یا با هر عامل دیگری منتقل شده به این اون. ولی احکام مواد اونجا روایاتی داریم که اگر کسی تصرف کرد از مؤمنین در مواد، روایت اینه، متن روایت اینه، من احیا ارزن فهیا له، که قبل از اسلام و قبل از حاکمیت اسلام خیلی ها بهش تمسک میکردن که اگر کسی زمینی رو احیا کرد، یعنی زمین مرده ای، البته زمین مردن منظور اینه که کشاورزی توش نشده، درخت نداره، آثار عمرانی نداره، مثل سهارهای و بیابونهای که در اختیار به اصطلاح الان جنگل ها مراتع هست، یا مثل جنگل ها که جنگل ها زمین محیات هستن و احکام جداگانه ای داره. اراضی مواد یعنی اونجایی که هیچ آثار آبادی درش نیست، سبزه و درختانه درش نیست. حالا الان یک کسی قبل از انقلاب زمین رو گرفته احیا کرده، حالا بعد انقلاب شده و اسلام حاکم شده، اومدن میگن که این زمین رو شما گرفته باید بدی. میگه من قبل از اسلام گرفتم و برابر حکم به اصطلاح شرعی جاری که من احیا ارزن فهیالله، اینجا اومده مجلس و شورا نگهبان قانون گذاشتن و معین کردن که در از تاریخ معینی که اسلام حاکمیتش اعلام شد از اون به بعد هر کس گرفته این باید در اختیار حکومت بگذاره و با اجازه حکومت باشه، یا حکومت بهش اجازه بده یا مالیاتشو بده یا بخره از حکومت و امثال ذلك. ولی قبل از حاکمیت اسلام اگر احیا کرده باشه، بله من احیا ارزن فهیله هست. یکی از مسائلی که الان مورد ابتلاء بعضی ها هست همین مسئله هست. بعد حالا دیگه خدا حفظ بکنه انشالله، این ثبت اسناد هست که در تعیین تاریخ دلالا دستشون باز می شده. بعضگاهی هم دیده شده که یه سند برای دو نفر نوشتن یا یه سند تاریخش جابجا کردن. چه کارهایی کردن در این زمینه که اول پیروزی انقلاب من یادم هست یه منطقه که من خودم تهران مکرر رفته بودم، یک منطقه بیابانی بود و عرض کنم که یه آقایم آمده بود و سند سبتیه یه بخش زیادشو گرفته بود از گردن کلوفتاه و از خوانین کذایی بود که اصلا دین و خدا و پیغمبر اینا خیلی ظاهرن براش مهم نبود. عرض کنم که در اوائل پیروزی انقلاب خیلی ها با شتاب زدگی آمدن از این آقای پولی بهش دادن هی گرفتن و ساختن و بعضی قطعاتش من مشخصا میشناختم و میدونستم که این قبل از انقلاب مثلا این کار گرفتن، ولی اوائل انقلاب هنوز اعلام حاکمیت نشده بود، اما انقلاب پیروز شده بود، اینا رفته بودن ازش گرفته بودن و این کارو کرده بودن. الان مطرحه و در دستگاه قضایی مطرحه، میان میبینن که سندی که از این آقا منتقل شده است به این شخصی که الان باغش کرده و یا خونش کرده و یا ساختمانش کرده در حاکمیت اسلامه یا در غیر حاکمیت اسلامه. اگر در حاکمیت اسلامه باید امام المسلمین اجازه بده، باید حکومت اسلامی اجازه بده، چون کل اموال مسلمین در اختیار حاکم اسلامیه و وقتی فقیه جامع شرایطی حکومت رو در دست گرفت همه چیز دیگه در اختیارشه، اموال مسلمین در اختیارشه، تصرفاتش در اختیارشه که باید در اختیارشه، نه به معنی این که لهو و این تصرف فیه کیف یشا، نه لهو و این تصرف فیه علا حدود الاسلام، علا مقررات اسلام و به قول ایشون قوانین حاکم است حتی بر خود حاکم. این تعبیر رو امام مکرر میکنن. در حقیقت معنای حکومت ولایت فقیه یعنی حکومت قوانین اسلام حتی بر خود حاکم. حالا میرسیم در اون قسمت دوم که یه نمونه از تصرفات محمد رضا شاه ذکر کردن، خیلی عجیبه، من خودم هم نمیدونستم تا این حد، فلجی هم نمیدونستم، حالا اگر رسیدیم عرض میکنم. خب نتیجتاً انما الحکومه، امام صادق سلام الله علیه فرمودن که فان الحکومه انما هیه، یعنی این حکومت مال قائدیست که قائمامیست که پیشواییست که قضای اسلام رو بلد باشه، عدالت در بین مسلمین را هم اجرا بکنه که نبی و وصی نبی. این دلالت میکنه بر این که فقیه هو الذی امامون و هو الذی عالمون بالقضاء الاسلام و هو الذی کوصی نبی حیث لا یکون نبی، و به قول ایشون یستخرج هذا المجهول من هذا المعلوم، یعنی از این که امام عالم به قضاء مسلمین کوصی نبی استخراج میشه که پس فقیه، غیر از فقیه کسی دیگر رو نداریم که قائدی باشد که قضای اسلام رو بلد باشه کاملا و عدالت را هم در بین مجتمع اسلامی اجرا بکنه. این فقط اون فقیه جامع شرایطه و اگر غیر فقیه باشه این حق رو نداره. و این امام روایت می‌فرماید از قول حضرت صادق که انما الحکومه للامام العالم و العادل و کن کوصی نبی. این سه تا وصف رو کنار هم که بگذاریم می‌فهمیم که فقیه جامع شرایط همون قائدی است که احکام قضا رو می‌دونه، عدالت رو هم در بین مسلمین به اصطلاح میتونه اجرا بکنه. اما فقیهی که اجرای احکام اسلام را هم به عهده بگیره، از کلمه به قول ایشون از این معلوم اون مجهول استخراج میشه، نه فقیهی که فقط مبین احکامه. مبین احکام بله، یکی از شؤونش هم مبین احکامه، یکی از شؤونش هم فتوای در به اصطلاح مجهولات فروعاته، یکی از شؤوناتش هم اخذ و اعطای در مثلا وجوهات شرعی است. حالا اونو میرسیم که ایشون شبهه دارن، در اطلاقش البته شبهه دارن که حالا میرسیم، اما در همه شؤون اسلامی بتونه دخالت بکنه، یعنی در اجراییات، اجرای حدود، تصرف و اخذ و اعطای ضرائب، اموال عمومی و به اصطلاح اجرای عدالت در بین مسلمین، نه اینکه بتونه از وجوهات هر جوری بخواد دلخواهش باشه استفاده بکنه. بعد ایشون هم میگن که، حالا من میارم عبارتشون رو، میگن بیشتر فقها میگن ما استکشاف میکنیم رضایت امام رو، این کارا که میکنیم رضایت امام رو استکشاف میکنیم. ایشون میگن خب شما از کجا آخه استکشاف میکنی رضایت امام رو؟ شاید امام عقیدش این باشه که باید در راه اسلام مجاهده کرد و اسلام رو توسعه داد، اسلامی که الان غریبه. البته اینو قبل از انقلاب میگفتن، قبل از پیروزی انقلابه، چون عبارات مال قبل از پیروزی انقلابه. اسلام غریبه، اسلام به قول ایشون بعض احکام اسلام شده است مثل علوم غریبه. علوم غریبه میدونیم یعنی چی؟ مثل جفر و مثل استرولاب و اینا علوم غریبه. و ایشون در قبل از انقلاب وقتی صحبت کردن میگن که بعض از احکام اسلام شده است مثل علوم غریبه، یعنی کسی نمیدونه که حکم مرتد چیه، کسی نمیدونه حکم زنا چیه، کسی چه میدونه حکم مثلا قاتل چیه، قصاصه، یا مثلا ولی امرش باید حق نداره خودش اقدام بکنه و باید به اذن حاکم اقدام بکنه، یا من میتوندم مثلا حتی ببخشه. این احکام رو که احکام قبل از اسلام، قبل از پیروزی انقلاب، مثل علوم غریبه شده است. اون آخرش هم میگن اصل اسلام غریب شده است. و واقعا هم همینجور بود دیگه. حالا خیلی هم باز ما یادمونه قبل از پیروزی انقلاب اسلام، حالا خوشبختانه این 40 سال گذشته، ما دیگه میبینیم اسلام زنده شده و واقعا باید گفت از قربت در آمده. خدا درجاتشون عالیست متعالی کنه امام رو که اسلام رو از قربت نجات دادن و گفتن اسلام این نیست که ما تو خونه بشینیم و فقط مسئله بگیم یا دو تا کتاب اضافه کنیم بر کتاب‌های قبلی و کتابخونه‌مون رو بزرگتر بکنیم. اسلام اینه که متن احکام اسلام در جامعه پیاده بشه، یعنی توی محاکم، توی به اصطلاح ادارات، توی وزارتخونه‌ها، توی پارک‌ها، توی خیابون‌ها، توی مغازه‌ها، توی فروشگاه‌ها، توی متن زندگی، توی زندگی اجتماعی اسلام دیده بشه. تابلوها رو که نگاه میکنی، این تابلوها اینا اسلامی باشه. ساختمانها رو که نگاه میکنی اسلامی باشه. نوشته ها رو که نگاه میکنی اسلامی باشه. نه اینکه همش به اصطلاح از یا انگلیسی باشه، انگلیسی ها باشه، یا از آمریکا یا باشه، یا از مثلا فلان مستعمره باشه. باید اسلام از غربت در بیاد. ولی امروز به حمد الله مطلعین میگن، من نمیدونم، من از جمله اونا نیستم، مطلعین از دوستان خود ما که در بلاد اسلامی رفت آمد دارن، مثل آقای عرافی، مثل آقای عراکی، مثل اینایی که مسئولیتشون ایجاب میکنه در کشورهای مختلف اسلامی برن، میگن هیچ زمانی اسلام به اندازه که امروز در بین امتهای مختلف دنیا و جوامع مختلف دنیا مطرحه، هیچ زمانی مطرح نبوده، به خصوص تشیع اثناعشری که به دلیل اینکه انقلاب اسلامی در ایران پیروز شده و تشیع اثناعشری منشأ این پیروزی بوده و آقای خمینی منشأ این پیروزی شده. عرض کنم که هیچ زمانی تشیع اثناعشری هم این اندازه که امروز مطرحه مطرح نبوده و هر کجا بری حداقل 5 تا 10 تا 15 تا 20 تا کمتر بیشتر شیعه جدید یا مستفسر به اصطلاح داریم و پایه‌گذاری کردن، به خصوص فارغ التحصیلای جامعة المصطفی که رفتن به اصطلاح در بلاد خودشون. من خودم در یکی از سفرهای رسمی که داشتم، حالا یادم نیست کجا بود، یکی از کشورهای آفریقایی بود، یکی از شاگردهای مجاورت المصطفی اونجا آیت الله بود برای خودش، ولی اینجا حتمونم که سطح تمام کرده بود و یه مختصری هم احکام اسلام رو و اعلامش کرده بودن در محل خودش، اونجا آیت الله بود و اسلام رو و تشیع رو اداره میکرد و مریدهایی داشت. و یه روز ما رفتیم مسجدش رو به اصلا تشکیلاتی دارن، هیچ زمانی مثل امروز این اسلام زنده نشده بود. به هر حال مکرر هم امامین رو تکرار میکنن، میگن مسئله گویی تنها نیست. چرا؟ چون پیغمبر خدا به امیرالمؤمنین چی واگذار کرد؟ آیا پیغمبر خدا به امیرالمؤمنین بیان احکام واگذار کرد فقط یا اجرا احکام هم واگذار کرد؟ پیغمبر خدا به امیرالمؤمنین اجرا احکام واگذار کرد، ولذا در فرصتی که امکان پیدا کردن 4 سال اجرا احکام رو اجرا کردن، حکومت اسلام رو اجرا کردن. ما هم اینجا مکرر گفتیم که اگر نبود این 4 سال حکومت امیرالمومنین سلام الله علیه، نوع حکومت و کیفیت حکومت برای خود ما ها هم خیلی مشکل بود. فرمانهای حکومتی، دستورات حکومتی، سیما و لا سیما فرمان به مالک اشتر که باید جامع همه جهات هست. و من مکرر عرض کردم که علینا که اقلن یک دور فرمان علی علیه السلام رو به مالک اشتر بخونیم. خب پس الحکومه و همون چی که به علی علیه السلام داده شده به امام هم داده شده، به ائمه بعدی داده شده، به امام زمان سلام الله علیه داده شده، امام زمان هم به فقها ها دادن. و فقها ها حسن اسلامند، امین اسلامند، عرض کنم که مثل سور بلاد. و اینجا هم فرمودن حکومت مال امام عالم به قضا، قضای اسلام و عادل به بین مسلمین حق. میشه حکومت مال به اصطلاح فقیه عالم عادل مجری، به اصطلاح مجری احکام، و باید احکام رو اجرا بکنه، نه تنها مسئله بگه. مسئله گفتن هم یکی از شؤونشه، فتوا دادن هم یکی از شؤونشه. ولذا در فرمایشات امام بود این مسئله که شرط به اصطلاح حاکم اصل الاجتهاده، نه اجتهادی که مرجعیت داشته باشه. و اگر یادتون باشه در نامه‌ای که در بازنگری قانون اساسی نوشتن، که حالا اسم منم اونجا همه هست، که منم در بازنگری توفیق داشتم، حضور داشتم، اونجا ذکر کردم که من از اول میگفتم مرجعیت شرط نیست، بلکه اجتهاد شرط است از نظر اسلام، نه مرجعیت. ممکنه مجتهد باشه، عالم به احکام اسلام باشه، قضای اسلام رو بلده، احکام اسلام رو بلده، عادل هم هست، سیستم عدالتی، اجرا عدالت هم بلده، ولی مرجع نیست، مرجعیت شرط نیست. ولذا اگه یادتون باشه وقتی من تو نماز جمعه گفتم و رهبری مرجع هم هستن، بعضی از بزرگان که بعدا خودشون برگشتن تا حالا عرض میکنم به من گفتن شما با چه حقی این مسئله رو گفتی؟ من گفتم با حق شرعی خودم. من تشخیص دادم که ایشون اگر کمتر از بقیه نباشد، در البته بعد از فوت مرحوم آیت الله گلپایگانی و مرحوم آیت الله عراقی بود، یعنی تا مرحوم آیت الله گلپایگانی و مرحوم آیت الله عراقی وجود و حضور داشتن و وجود داشتن این مسئله نبود. ولی بعد از اینکه این دو بزرگوار فوت شدن و اون بقیه آقایونی که الانم خب چند تاشون دیگه هستن، بعضی هاشون هم فوت شدن، مثل مرحوم فاضل، عرض شود که اونجا یک آقایی در یه جلسه طلبگی با من خیلی بحث کرد، بحث و جدال طلبگی خیلی کردیم. بعد یک کسی به من گفت مواظب قلب ایشون هم باش، ایشون وضعیت قلب ناراحت داره، ممکنه سکته کنه، گردنتو بگیره. من واقعا نمیدونستم. بعدها همین آقای عزیزی که با من دعوا میکرد از مریدای مخلص آقا شده بود، چون جلسه شب جمعه، بحث شب جمعه رو حضور پیدا کردن. و بعدم یه مشکلی داشتن که من خودم کمکشون کردم که آقا و مشکلشون رو با ولایت حل کردن، که حالا نمیخوام اسم ببرم، چون کم نبودن، 2-3 تا بودن که قبول نداشتن، و بعضی هاشون بالاخره به راه اومدن و بعضی هاشون هم حالا هم قبول ندارن، خب تا آخر عمرم قبول ندارن، خب نداشته باشن خیلی مشکل، مشکل مهمی نیست. شرط اجتهاد نه مرجعیت، و مرجعیت ملاک یکی از امتیازات، یکی از فضائل، نه اینکه باید باشه. خب از این روایت هم بگذاریم، به نظر ما این روایت هم روایت خوبیه و دلالتش سندن هم سند صدوق خوبه، مرحوم صدوق خوبه، ولی یه سند کافی خوب نیست. انشاءالله بحث بعدمون توقیه صلی الله علیه و آله.